داستان میاد براش بسیار اهمیت داره. اگه ما بخوایم 15 صفحه مقدمه کسل کننده بنویسیم یا حتی من فکر میکنم 10 صفحه مخاطب سراغ داستان ما شاید دیگه نیاد، شاید دچار ملال شه، شاید اگر یک مجموعه داستانی داشته باشیم که بین 10 تا 12 تا 14 تا حالا داستان کوتاه دوش منتشر کرده باشیم، وقتی یکی دو تا از داستانا رو بخونه شاید دیگه رغبتی به ادامه خوندن داستانا و دنبال کردن اونها نداشته باشه. حالا من برای درک بیشتر موضوع و اهمیت اون چند تا از شروعهای شاخص رو انتخاب کردم. اولیش راهنمای وداعه نوشته آن تایلر که کیهان بهمنی این کتابو ترجمه کرده. عجیب ترین نکته پس از بازگشت همسرم از مرگ واکنش دیگران به این موضوع بود. مثلا یک بار در یکی از بعد از ظهرهای اوایل بهار وقتی داشتیم در چهارراه بلودر قدم می‌زدیم به جیم راست همسایه قدیمیان برخوردیم. جیم به من گفت خب چه خبر آرون؟ بعد دورتی را کنارم دید. دورتی که یک دستش را بالای چشمهایش گرفته بود تا آفتاب اذیتش نکند با چشمهای نیمه بسته به جیم نگاه میکرد. چشمهای جیم از تعجب گشاد شد و دوباره به من نگاه کرد. پرسیدم اوضاع چطوره جیم؟ معلوم بود جا خورده. گفت خب عالی، یعنی شاید هم، ولی خب البته دلمون حسابی براتون تنگ شده. محله بدون شما مثل سابق نیست. یه صفحه بعد که پیش میریم متوجه میشیم که همسر راوی در واقع مرده و اون توی فکر اینه که داره با اون قدم میزنه و هنوز هستش و وجود داره. یعنی یک دچار یک حالت توهم و شک و تردیده. بنابراین در یک جمله عرض کنم که میانه داستان و پایان داستان قطعا اهمیت داره، ولی شروع داستان و رمان به ویژه برای مخاطب امروز که فرصت کمی شاید داشته باشه یا فرصت گریز باشه بسیار اهمیت داره که اون اثر براش جذابیت داشته باشه و بتونه دنبالش کنه.
هر روز چشم بسته کتاب بخونید با کتاب گویا.
همراهان عزیز ارجمند در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیسه تنهایی. در روزهای گذشته کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را نیز تقدیمتان کردیم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد و نویسنده این کتاب برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. از شما دعوت می‌کنم که بخش دیگری از این کتاب صوتی را با دقت بشنوید.
بله، بفرمایید.
خب، بالاخره تعطیلات تموم شد و شهر قاهره رو مفتخر بود.
دست بردار.
واقعاً که عالیه، عالی. خوب لاغر شدی پسر. براو. میدونی چند بار تصمیم گرفتم که بیام اسکندریه اما نشد. تمام این مدت مشغول تهیه سریال بودم.
امروز صبح چند ساعت پی در پی کار کردم.
خوبه، عالیه.
اما
چی؟
راستش هیچ رغبتی برای کار کردن به دست نیاوردم.
خب شاید به استراحت بیشتری نیاز داری.
مسئله بزرگتر از این حرف هاست. فقط کار نیست که ازش بیزار شدم. این مرض چیزای دیگه ایرم در بر گرفته، چیزای عزیزتر از کار. مثلا
چی؟
زنمو.
خدای من،
نمیدونم چطور بگم. متاسفانه دیگه تحملشو ندارم. اصلا خود خونه دیگه اون پناهگاه دوست داشتنی نیست.
یعنی بوسینه و جمیله رم شامل میشه؟
خوشبختانه اونا نیازی به من ندارن.
ولی از کسی مثل تو بعیده که ندونه اصل قضیه چیه.
شاید روزگار با یک نواختیش.
ولی تو در مورد اون چه که به زینب مربوط میشه به نظرم مبالغه میکنی.
حقیقت تلخ مصطفی.
جدا؟ خب حالا فکر میکنی این موضوع پیامدهای عملی هم داشته باشه؟ دست کم باید قانع شده باشی که مشکل تو روانیه عمر.
اسمش هرچی هست ولی اون چیه؟ من چی میخوام؟ چی کار باید بکنم؟
تو عاقل تر از اونی که در جایگاه سوال بمونی.
کشی؟
از امیال درونی خودت بپرس، به رویاهات مراجعه کن.
بگو ببینم چه چیزی تو رو به کار و همسرت علاقمند میکنه.
ببین، من به حکم عادت بزنم علاقمندم. کارم هم وسیله رزق و روزیمه. خوشحالم از اینکه مخاطبان زیادی دارم. صدها نامه که هر هفته به دستم میرسه واقعا خوشحالم میکنه. راستش توجه مردم به آدم خیلی ارزشمنده، اگرچه راه فروش تخمه و چوس فیل باشه.
من چه کنم که هیچ کدوم از اینا رو ندارم؟
حقیقت اینه که کارت تو رو به اوج موفقیت رسونده و همسرت هم تو رو میپرسته، پس دیگه آرزوی نداری که بهش برسی.
راستش اینه که کار و زینب و خودم هر سه یکی هستیم که دوست دارم از دست همش خلاص بشم.
نکنه خوابی برای خودت دیدی؟
و این ورطه‌ای هولناک و آکنده از تلخی و حاکی از فاجعه‌ای غریب الفخور.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست مجدد طالبان برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان. ادامه اتهام زنی های طالبان و دولت افغانستان در روند صلح. روحانی: ایران قادر به تامین نیازهای زیربنایی اعضای شانگهای است. ظریف تهران را با مقصد اسلام آباد ترک کرد و انتقاد رهبر دموکرات ها در صنایع آمریکا از ادعاهای ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه طالبان با تاکید بر اجرای شدن توافقنامه قطر بار دیگر خواستار خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان در بیانیه‌ای در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت مسئله انتخابات و تغییر مقامات آمریکایی موضوع داخلی این کشور است و توافقنامه قطر نیز سند خوبی برای پایان دادن به جنگ و آینده خوب برای افغانستان محسوب می شود. این بیانیه می افزاید طالبان از طرف خود به رئیس جمهور جدید آمریکا و دولت آینده آن کشور یادآور می شود که عملی کردن پیمان دوحه راه خوب و مؤثر برای حل معقول منازعه است و خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان عدم مداخله در این کشور است. طالبان همچنین تاکید کرد این گروه با توافقنامه متحد است و آن را مبنای خوب برای حل معضل افغانستان می داند و ترجیح می دهد که مشکل داخلی نیز از راه مذاکره و گفتگو حل شود. پیش از این نیز محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ابراز امیدواری کرده بود که رئیس جمهور جدید آمریکا با توافقنامه قطر که زمینه خروج کامل نیروها از افغانستان را فراهم می‌کند متعهد باشد. بر اساس توافقنامه صورت گرفته بین آمریکا و طالبان، همه نیروهای خارجی باید با ازای تعهدات این گروه تا ماه می سال 2021 خاک افغانستان را ترک کنند. در حالی که طالبان دولت افغانستان را به تخریب روند صلح و تلاش برای تداوم جنگ متهم می کند، ریاست جمهوری این کشور تأکید کرد که این گروه تعهدی به روند صلح ندارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز در واکنش به اظهارات طالبان مبنی بر تمایل دولت بر ادامه جنگ گفت این گروه هنوز در پای بهانه‌جویی است و اظهارات اخیر طالبان نیز نشان می‌دهد که این گروه بر روند صلح افغانستان تعهدی ندارد. صدیقی افسود اقدامات طالبان برای ادامه خشونت و حملات تروریستی روند صلح افغانستان را تضعیف می‌کند و جامعه جهانی را نیز برای تامین صلح در این کشور ناامید می‌سازد. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت طالبان جز پذیرش خواست مردم، دولت و جامعه جهانی برای اعلام آتش‌بس و مذاکرات صلح راه دیگری ندارد. صدیق صدیقی افزود که دلیل امتیازدهی آمریکا به طالبان در توافقنامه قطر برقراری آتش‌بس و تامین صلح بود که تاکنون عملی نشده است. طالبان صبح امروز در بیانیه گفت که این گروه ترجیح می‌دهد بحران افغانستان از راه مذاکره حل شود، اما مدعی شد که مقامات افغان بقای قدرت خیش را در تداوم جنگ می‌دانند و برای آن تلاش می‌کنند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به سیاست اصولی تهران در تقویت حسن همجواری، ایجاد اعتماد و گفتگو با همسایگان گفت ایران به عنوان یکی از شاهراهای مواصلاتی در غرب آسیا قادر به تامین نیازهای زیربنایی بسیاری از کشورهای منطقه و اعضای سازمان شانگهای است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در 20 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و با میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار شد، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکرد منسجم برای مقابله با همه‌گیری کووید 19 اظهار کرد ایران آماده اشتراک تجربیات خود در مبارزه با کووید 19 با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. روحانی در ادامه با بیان اینکه امنیت پایدار تنها از طریق همکاری، مشارکت و صلح به دست می‌آید تصریح کرد ایران به همکاری با شرکای خود و سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله مؤثر با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری ایران همچنین با ابراز خرسندی از تصمیم اخیر مقامات باکو و ایروان برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی و شروع فرایند حل و فصل دیپلماتیک مناقشه یادآور شد. ایران از هر گونه تلاشی جهت کاهش تنش و اختلافات و برقراری ثبات، امنیت و صلح پایدار و عادلانه در منطقه استقبال می‌کند. روحانی در ادامه با بیان این که بزودی با تکمیل مسیر ریلی رشت بندر انزلی در حاشیه دریای خزر، مسیر ریلی کریدر شمال جنوب به واقعیت می پیوندد افسود، افتتاح راه آهن خافرات هم در چند هفته آینده هدیه و کمک بسیار ارزشمندی به افغانستان و کشورهای مرکزی و کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی کم هزینه با آبهای آزاد و اروپا و بازار ایران و کشورهای منطقه است. رئیس جمهوری ایران همچنین با تاکید بر این که نتایج انتخابات آمریکا نشان داد که نه تنها جهان بلکه مردم آمریکا نیز از سیاست‌های نادرست دولت کنونی کشورشان به سطوح آمدند تصریح کرد، اکنون نوبت منتخبان و رهبران جدید در آمریکا است که پیام ملت خود را به خوبی درک کنند و این اراده به تغییر را در سیاست خارجی خود و در رابطه با دیگر کشورها و ملت‌ها عملی سازند. وزیر امور خارجه ایران عصر امروز سه‌شنبه با هدف گفتگو با مقامات پاکستان تهران را با مقصد اسلام‌آباد ترک کرد. با گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است در سفر دو روزه به پاکستان با مقامات این کشور در خصوص موضوعات دو جانبه و چند جانبه گفتگو و رایزنی کند. ظریف روز گذشته در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به اینکه در سفر به اسلام‌آباد با وزیر امور خارجه، فرمانده اردو و صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد یادآور شد. این دیدارها پس از گرامی داشت روز اقبال لاهوری به عنوان محقق بزرگ جهان اسلام، شاعر بین المللی و مروج خستگی ناپذیر اتحاد مسلمانان که دو ملت ایران و پاکستان را به هم پیوند داده است صورت می گیرد. رهبر حزب دموکرات در سنای آمریکا ادعای رئیس جمهوری کنونی این کشور مبنی بر بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر را رد کرد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، چاک شومر رئیس اقلیت حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا ادعاهای دونالد ترامپ درباره انتخابات را بی اساس خواند و گفت جو بایدن عادلانه و منصفانه در انتخابات پیروز شده است. شمر افزود جمهوری خواهان کنگره وظیفه دارند و ادعاهای رئیس جمهوری درباره انتخابات پاسخ دهند و آن را مردود بخوانند. شایسته نیست دولت کنونی در مسیر دولت بعدی کشور مانع تراشی کند. ترامپ با صدور بیانیه‌ای ضمن نپذیرفتن اعلام پیروزی رقیب دموکرات خود در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که وی در هیچ ایالتی پیروز نشده و انتخابات فاصله زیادی با پایان دارد. این ادعای ترامپ با واکنش‌های منفی هم در آمریکا و هم در خارج از این کشور مواجه شده است. گروه موسوم به صلح اکنون در اراضی اشغالی اعلام کرد شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی در طول 4 سال دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا 2 برابر شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، گروه موسوم به صلح اکنون که شهرک‌سازی‌ها در اراضی فلسطینی‌ها را زیر نظر دارد، امروز با انتشار گزارشی ضمن اعلام این خبر افزود، تل ابیب در این مدت با حمایت آمریکا تلاش کرد تا از طریق ساخت شهرک‌ها طرح الحاق بخش‌های دیگری از کرانه باختری به اراضی اشغالی را اجرایی کند. بنابراین گزارش تا سال‌های 2017 تا 2020 با ساخت 26331 واحد مسکونی در شهرک‌های صهیونیستی موافقت شد، در حالی که در سال‌های 2013 تا 2016 با ساخت 10331 واحد مسکونی موافقت شده بود. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی در سال جاری حدود 689 ساختمان را در کرانه باختری و قدس تخریب کرد و 869 فلسطینی را بی خانمان کرده است. و آخرین خبر این که تروریست‌های داعش با حمله به منطقه‌ای در غرب ولایت الانبار عراق 4 غیر نظامی را ربودند. به گزارش امروز بغداد الیوم، تروریست‌های داعش به قریه یرتبه واقع در محور غربی ولایت الانبار عراق حمله کردند. برخی از افراد ناشناس نیز در روزهای گذشته به منطقه فرهاتیه واقع در ولایت صلاح الدین یورش برده و 12 تن از شهروندان عراقی را ربودند و 8 نفر از آنها را قتل عام کردند. چندی پیش هم گروهی از افراد مسلح با حمله به منطقه مقدادیه در ولایت دیاله شیخ علی فضال الکعبی از شیوخ عشایر این منطقه را ربوده و وی را به قتل رساندند. با وجود شکست داعش در نوامبر 2017 هنوز هسته های خاموش این گروه تروریستی در برخی مناطق عراق هر از گاهی عملیات تروریستی انجام می دهند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم ترین خبرها. درخواست مجدد طالبان برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان. ادامه اتهام زنی های طالبان و دولت افغانستان در روند صلح. روحانی: ایران قادر به تامین نیازهای زیربنایی اعضای شانگهای است. ظریف تهران را با مقصد اسلام آباد ترک کرد. و انتقاد رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا از ادعاهای ترامپ. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل بر استفاده از قانون اساسی افغانستان و ساختارهای دموکراتیک موجود در راستای مذاکرات بین الافغانی تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در دیدار خانم دبورا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و حمایت‌های مستمر ایران از مردم کشور افغانستان و جایگاه مهم این کشور در سیاست خارجی ایران اشاره کرد و گفت عبور افغانستان از وضعیت موجود قطعاً با همکاری کشورهای همسایه و تاثیرگذار منطقه و کنشگران جهانی ممکن خواهد بود. وی با تحرکات اخیر رهبران و گروه‌های تروریستی و ویژه داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت متأسفانه آمریکا از شرایط افغانستان سوء استفاده می‌کند، تا جایی که برخی نظامیان آمریکایی با قاچاق گسترده مواد مخدر از فرودگاه بگرام مشغولند، در حالی که بظاهر خود را از حامیان روند صلح معرفی می‌کنند. دبورا لاینز نیز در این دیدار به پیشینه همکاری جمهوری اسلامی ایران در حمایت از روند صلح در افغانستان اشاره کرد و گفت ایران به عنوان همسایه افغانستان و یک کشور استراتژیک که تاثیرگذار در منطقه همواره کمک‌های شایانی در حمایت از مردم افغانستان داشته است. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با عبدالبصیر حقجو، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
آقای لینز، در اواخر سفرهایی که داشت، البته این سفرها در حاشیه مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر و همچنان تغییرات رژیم در آمریکا که به عوضی آقای جو بایدن آن انتخاب عوضی آقای ترامپ جو بایدن روی کار شد و فشارهای از طرف ملل متحد راجع به یک رویکرد جدید سیاست در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و کشورهای خاورمیانه اینا میخواهند که با جوی دیگری داخل برنامه شوند و ملل متحد تا به اکنون کدام نقش اساسی را به خاطر نظم جهانی و آوردن صلح جهانی و تامین عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشری و شهروندی و عدالت شهروند میورد، نتونست که در افغانستان و در منظره های کشورهای این مناطق و در جاهایی که مسئولیت داشت بود البته نقش ایفا میکرد، متاسفانه ناکام بود و نتونست که به اصطلاح دیگه اون نوساناتی که برای رعایت حقوق بشری و حفظ جان و مال و مردم و تامین عدالت حقوق بشری در سطح جهان مطرح بود، این ارزش ها را نتونست که حفظ بکنه و به اصطلاح امو تعهدات رو در کنوانسینی های مختلفی که اینا داشتن او را به مرحله اجرا بگذارن، متاسفانه ناکام بودن، نتونستن. دلیلش هم اینست که خونریزی های زیاد در سطح کشورها، خصوصا در کشورهای اسلامی و خصوص در افغانستان، اینا روز به روز از دو طرف مذاکرات صلح بین افغانی بین آمریکایی‌ها و طالبا و نماینده های نمادین دولت فعلی افغانستان برگزار شده بود، ولی همزمان جوی خون در افغانستان جاری شد و هیچ صدای ما نه از آقای لینز شنیدیم و نه از سرمنشی ملل متحد، نه از رسای زیاد که مانع خونریزی بیشتر مردم افغانستان شوند و سلاسا روزی تقریبا ما بیشتر از 500 تا 1000 نفر شاهد مرگ و میر بسیار وحشیانه هموطنانمان از قبیل نسل دانشگاهی، استادای دانشگاه، علمای دینی، زنان، پیرمردان، کودکان، نیروهای امنیتی که را به کشتارگاه واقعا به قصدن سپردند. ما سفری از این یک سفری میبینیم که به یک سفر و یک رویکرد جدید اینا میخواهند که سیاستهای فعلی را تحت تاکید داشته باشن و مردم را در اخفال داشته باشن، مردم را مصروف داشته باشن که ملل متحد اینی کار و چند یک دو سه چهار یک پین خلمکار را انجام میده. ولی این سفر ادبمندانه است و سیاست جدیدی سطح جهانی که در پشت پرده ایالات متحده آمریکا قرار نداشته باشه اینا نقش ایفا میکنن و ما امیدوار هستیم که مردم ما هوشیار و بیدار باشن تا بیشتر از این افغانستان و کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه شاهدی کشتارگاه و سلاخی و همچنان بیبندوباری و بینظمی نباشن و بینظمی جهانی از این بیشتر نقش نگیره و گسترش پیدا نکنه.
آقای اقجو، خب طی سالهای اخیر نقش کشورهای منطقه خصوصا جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان چندان به هر حال جدی گرفته نشد و بیشتر بحث فعالیت‌های ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان بیشتر پررنگ شد. شما نقش کشورهای منطقه در تاثیرگذاری صلح افغانستان را چگونه می‌دانید با توجه به اینکه بسیاری از کشورهایی که ادعا کردند که در افغانستان می‌خواهند نقش مثبتی ایفا بکنند اما موفق عمل نکردند. بفرمایید.
عاملی اساسی ادامه خشونت ها در افغانستان و در کشورهای منطقه همجوار با جمهوری اسلامی ایران هستند امیست که نقش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مستندگر در این قلمرو اینا کوشش کردن که به اصطلاح بگن نایزه بگیرن و وقت نتن که اینا مثلا دخیل در قضیه باشن و در پروگرام ها و در تطبیق یک برنامه صلح خواهی و خیرخواهی برای جلوگیری از برهمزدن نظم جهانی، نظم منطقوی و جلوگیری از کشتار بیرحمانه مردمان و اقشار مختلفی افغانستان که به نفوذ کشی ما سازمان داده شده ایم و روبرو هستیم در بحران بسیار کلان است و یکی از عوامل این بوده که زمینه مداخله جمهوری اسلامی ایران برای تامین صلح و ثبات در کشورهای همسایه اینا تنگتر ساختن و این که خودشان نقش داشتن و یک نقش متاسفانه و بدبختانه و شوربختانه یک نقش بسیار منفی داشتن، نقشی داشتن که از یک طرف اگر ما را منت گذاشتن که کمک کردیم و از جانب دیگر تمام مردم ما را به خاک و خون کشیدن و هر روز ما شاهدی پیشتر که گفتم تکرار میشه و باید در بسیار متاسفانه بگم که هر روز ما شاهدی کشتار هزاران نفر از هموطنان عزیزمان و ایرانی های بسیار گسترده هستیم و بسیار وحشیانه و بیرحمانه که در طول تاریخ نظیرش نبوده مردم افغانستان کشته میشه. این هم که یک نقش ایالات متحده آمریکا و همپیمانان دیگر در افغانستان داشته. اگر میتونستن که اینا صلح بیارن، میتونستن که در اجماع با کشورهای منطقه از قبیل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، این کشورهایی که نزدیک با ما بودن، اینا میتونستن که در مشوره با اینا یک صلح مثلا دائمی پایدار در افغانستان دارن. چون که ما جو قطر بریم طالبان همراه ایالات متحده آمریکا مصاحبه میکنن، مذاکره میکنن، تعهدات خود میشونن، زندانیا دوباره باز میشن، پس صنعت جنگ و صفات جنگ برمیگردن و این ناشی از این میشه که کشورهای همسایه ما نایده گرفته شدن و اینا مسئولیت بسیار کلان داشتن و معاملات غیر مشروع در ننگی تاریخی از طرف رهبرهای فعلی افغانستان باید صورت گرفت.
آقای اقجو، شما انتقاد کردین از عملکرد سازمان ملل در افغانستان. بفرمایید که سازمان ملل خب چه عملکردی داشته که مورد انتقاد شماست و طی این سالها سازمان ملل به عنوان نهادی که میتونست به هر حال تاثیرگذارتر عمل بکنه به هر حال عملکرد خودش درست اقدام نکردن. نظر شما در این رابطه چی است؟
خب بدون شما واضح و روشن است. وقتی که سازمان ملل متحد یک سازمان منصف، یک سازمان برای تامین عدالت اجتماعی و بشری و دور از تبعیض و نژاد و ادیان باید عمل بکنه و حقوق همه انسان ها را یکسان بالاش باید فکر بکنه. در افغانستان هر روز میزان خطرات، میزان کشتخون خودشان اعلان میکنند، اعلامه یعنی خود ملل متحد از طریق یوناما و بعض دفاتر دیگرشان رسما بگم به شرمانه اعلان میکنن که اینه قدر افراد ملکی، قدر مردم کشته شدی که نظامی کشته میشه به طرف مردم افغانستان و هزاران نفر و هیچ حساب نمیفته ولی یک تعدادی که کشته میشه و به خاک خون کشته میشه این اعلان میکنه. همین نقشی از یا که در جلوگیری از خشونت های خونبار در افغانستان مثلا در منطقه، در مثلا افغانستان، در مثلا در یمن، در سوریه، در دیگر کشورها اینا چی نقش داشتن؟ یک نقشی که مانع قطع جنگ و خونریزی آدم کشی شون نتونستن. ما صدا سر ملل متحد بلند کردیم که امیر برنامه قطر دوها اصلا مفهوم نداره تا زمانی که ما قطع جنگ و خونریزی را شاهدش نباشیم و آتش بس فوری و دائمی اعلام نشود. اصلا ما در پیشتر تحلیل کرده بودیم، برای از هم گفتیم، در صفحات خودم نوشتیم که یک چیزی به مفهوم است. متاسفانه به سناریوی تبدیل شد که اوج بیرحمی و کشت خون ریزی نسبت به سالهای گذشته در جریان مذاکرات بیشتر بود که سازمان ملل متحد شاهد ازی بود و تمام تر برنامه ها تحت پوشش ازی بود. این برنامه را قبلن یا تبلیغ میکردن در سطح ولایت در تمام مناطق، اما متاسفانه هیچ نوع نقش برای جلوگیری از کشت خون ریزی و بی‌نظمی و بدامنی اینا نداشتن، بلکه روز ما شاهد کشتار بی‌رحمانه مردم ملکی و مردم عام بودیم. تشفات ملوثه را شاهد شدیم که از بین رفت، مردم اردن به هر طرف به اصطلاح دیگه آواره و بیچاره و دربدر شدن و جنگ شدت گرفت و ملل متحد هیچ صدا هم بدر نکرد.
خب به نظر شما با توجه به ای که اکنون سازمان ملل تحرکاتی را شروع کرده برای ای که خب کمک بکنه به روند صلح افغانستان، به نظر شما این به هر حال فعالیت ها چگونه باشه و چگونه میتونه کشورهای منطقه را همسو بسازه برای روند مذاکرات صلح افغانستان و نقش آفرینی در این مسیر؟
من فکر میکنم ملل متحد اگر واقعا به سوزانه کار بکنه و برنامه جدید اگر پشیمان شده باشه و رحم به حال مردم افغانستان کرده باشه، تجدید نظر کرده باشه، خوب است که مثلا یک صفحه سفارات خود را جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و این کشورها همسایه ما را با کل ایشان بشینه ببینه، مثلا با جمهوری اسلامی پاکستان، با جمهوری خلق چین، با جمهوری خلق تاجیکستان، با ازبکستان، ترکمنستان و ترکستان، این کشورهایی که با ما همسایه هستند، هم مرز هستند، همه ازیار نقشی بسیار کلان در تامین اصول و ثبات دوامدار و پایدار در افغانستان دارند و ما امیدوار هستم که ملل متحد در مشوره با اینا و در همکاری با اینا یک نقشی موفقانه را اگر واقعا پای بگذاره و این برنامه را ویدس بگیره، بر نظر ما می داشته باشه که به موفقیت پروگرامی از این برای تامین صلح پایدار و یک نام نیک برای ملل متحد و کشورهای منطقه و سطح جهان می داشته باشه. در غیر اون فقط کماف ساوی همان قسمی که نقش سمبولیک و نقش به اصطلاح دیگر افزایش خشونت ها را ملل متحد داشته و بیشتر از این مثلا وضعیت با وخامت خواهد بگرایه و کشونده شده.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با عبدالبصیر حقجو، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان مبنا قرار گرفتن توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان را عامل بن‌بست روند مذاکرات صلح دانست. محمد سرور دانش دیروز در نشستی در کابل گفت دولت غنی در امضای توافقنامه طالبان و آمریکا هیچ نقشی نداشته و در قبال آن هم مسئولیتی ندارد. این مقام بلندپایه افغانستان افزود توافقنامه دوحه مربوط به طالبان و آمریکاست و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان آن را به عنوان مبنای مذاکرات نمیپذیرد. پیرامون این موضوع هم همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با نجیب مسافر، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خوب اچند گفتهای فروردانش و بیزین شک ما از آدرس میدیا شنیدیم. در کل باوریه که اونا با پخش صحبتهایشان ایجاد کردن بدون دلیل و بدون شک که او یک باور واقعی و حقیقی است که دولت افغانستان در خصوص مذاکره، یعنی آغاز مذاکرات صلح با طالبان هیچ گونه نقشی هم نداشته و در هر مرحله خارج از بحث‌های اصلی در عقب درهای بسته اینا بودن، اما این را هم نادیده گرفته نمیتونه، مردم افغانستان هم را فراموش کرده نمیتونه که دولت غنی به نحوی در خصوص آزادسازی 5000 زندانی که اونا به نحوی قاتل خون مردم افغانستان بود و نقش داشتن در آزادسازیشان، بدون شک یک مرحله از این مناسبات رو پذیرفتن. امروز مثلا وقتی که آقای سرور دانش یا در کل حکومت از این از این موضوع شانه خالی میکنن، مردم افغانستان به این باور هستن بدون شک که شانه خالی کردن از اینا به معنی انداختن بار شانه هایشان به دوش دیگران است. یعنی اینا بدون شک نقش داشتن، اگر نقش نداشتن نباید تفاهم اجرا میکردن، نباید از آدرس دولت حکومت مثلا اینا اجراعات را در خصوصی پیمان میداشتن که بدون شک دولت یک سلسله مسئولیت های یا یک سلسله نقش هایی را انجام داده. اگر امروز دولت مردان میگن که ما در خصوص سال نقش نداشتیم، این موضوع میانتهی و میان خالیه.
خب دولت مردان افغانستان با آمدن آقای ترامپ، ضمن که استقبال کردن از آمدن آقای ترامپ و آقای اشرف غنی تبریک خود فرستاد، اما این نگرانی ها وجود داره که مذاکرات صلح قطر با چالش های مواجه شده با آمدن آقای بایدن، نظر شما در ارتباط چی است؟ گمان زنی هایم وجود داره از برکناری آقای خلیلزاد و گفته که ممکنه برکناری آقای خلیلزاد خلالی را در مذاکرات صلح قطر ایجاد بکنه، نظر شما رو میشنویم.
بدون شد که این گمان زنی ها بدون شد در قد تبدیل خواد شد و خلیلزاد از سمتش پس داده خواد شد، چرا که این آدم در این خصوص از آدرس تیم اوباما نقش بازی میکرد که عملا فعالیت های اجرایی و تیم ختم شد. بعد از این تصمیم گیری سیاست خارجی و داخلی بایدن خواد بود که این تصمیم میگیره که چی گونه نقش بازی بکنه. بدون شک که یک سلسله تغییرات و مناسبت‌های در خصوص شکل‌گیری یعنی مناسبات صلح ایجاد خواهد شد. اما در کل این که چگونه نقش این تبادلات صلح چگونه نقش در خصوص مردم افغانستان بازی میکنه این گپی است که بعداً رویش به اصطلاح مکس خواهد شد. اما انتظاراتی هست که بایدن لااقل یک سلسله روی کردهای تازه ای را مبنی بر نهادینه ساختن صلح حقیقی در کشور به خاطر آرمانی مردم بازی بکنه و مطمئنم که این خواست یا این آرمان نتونست به طول 4 سال تلاش‌های صلح‌جویانه به اصطلاح زمامداری آقای اوباما تامین شد.
آقای مسافر، به نظر شما دولت افغانستان میتونه مستقلانه در رابطه با مذاکرات صلح عمل بکنه؟ خب شما اشاره کردین که در توافقنامه بین امریکا و طالبان دولت افغانستان هیچ نقشی نداشته و به حاشیه رانده شده بود و نقشش بسیار کمرنگ بود. اکنون با آمدن آقای بایدن به نظر شما دولت افغانستان میتونه نقش عمده را بازی بکنه در این بین؟
میتونه نقش عمده را بازی بکنه بدون شک. لااقل بتونه از آدرس بسیج‌سازی احزاب سیاسی، جامعه مدنی، جوانان در کل اقشار مختلف جامعه اگر یک نمایندگی واحد را بتونه صدا بلند بکنه و این باور ایجاد بکنه برای مردم که جمهوریت لااقل تلاش صلح‌جویانه داره، با این باورمندی میشه لااقل یک سلسله مسئولیت ها را یا یک سلسله به اصطلاح فعالیت های اجرایی را حکومت نقش داشته باشه و اجرا بکنه. اما در کل اگر این به اصطلاح آرمان و گوش و گردن دولت بندازیم مطمئنن که سودی در قبال نخواهد داشت و این موضوع صلح‌جویانه یا آمدن صلح در افغانستان به تنهایی از آره نظام یا حکومت افغانستان خیلی بلند و بالاست.
خب نظر شما در رابطه با مذاکرات صلح قطر چی هست؟ چندین هفته یا یکی دو ماه از به هر حال حضور دو هیئت در قطر میگذره، اما هر روز ما شاهد خبرهایی از قطر هستیم. یک روز گفته میشه که این مذاکرات شروع میشه، یک روز دیگه به بنبست میخوره. نظر شما چی هست در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان؟ آیا میشه خوشبین بود به نتیجه مذاکرات؟
نه اصلا. نتیجه مذاکرات از ابتدای به اصطلاح بطن تاسیسش و شکل گیری همی دو قطب روی یک میز در کل اینا در بگونه های تمثیلی نقش بازی کردن، اما حقیقت هایی که در خصوص به اصطلاح کشاندن دو میز دو گروه مخالف پشت یک میز و ایجاد یک فضایی که لااقل از دو طرف توقع تمام رایشه دارن در آغاز نیازمند یک سلسله میکانیزم موجود به اصطلاح نیازمند یک سلسله میکانیزم بود که متاسفانه این گپا همه نادیده گرفته شده بود. نماینده هایی که در کل از آدرس دولت با اونجا نمایندگی میکنند اینا اکثرا نماینده های حکومتی هستند نه نماینده های مردمی. با توجه به این هم ما یک تعداد کسایی را داریم که اونا الفن و گویندگی و در کل امیر و اسرا و آدم هایی که در خصوص موضوعات صلح متخصص و فنی باشند وجود ندارند. جانب مقابل هم با همون دیدگاه تاریک و با همون دیدگاهی که منحصر به فرد دارن عملا تلاش دارن تا این به اصطلاح معامله را به نفع خودشان بکشانن. در کل بدون شک بنبست‌های خیلی عظیم وجود داشته در مدتی که در همین مذاکرات صلح قطر گذشت به خاطر که اینا هفته ها حتی نتونستن روی امو به اصطلاح معیارات آجندای به اصطلاح همین مذاکرات تفاهم بکنن و یک آجندای واحد را به خاطر پیشبرد بحث های بعدی مذاکرات ایجاد بکنن. ببینین کوچکترین موضوع که ترتیب آجندا هست با بنبست مواجه شد. پس توقع چی میره که اینا بتونن تا بحث های بزرگتری را که در خصوص آوردن صلح بعد از چندین دهه به یک کشور است اینا بتونن رقم بزنن که بعید است.
گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با نجیب مسافر، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان پیرامون از آن افغانستان و بنبست در روند مذاکرات صلح. بیش از 500 تن از طالبان مسلح آزاد شده به جنگ بازگشته و کشته شدند. همکارم ذبیح‌الله قریشی در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
بیش از 500 تن از طالبان آزاد شده به میدانهای جنگ برگشته که جمع کثیر آنها کشته شدند. این مطلب را طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان امروز ابراز نموده، مدعی است که طالبان خشونتها را افزایش داده و باعث قتل و زخمی شدن صدها و هزاران تن از مردم غیر نظامی گردیده و با انفجار موتربم منازل مردم و تأسیسات عام المنفعه را تخریب نمودند. سخنگوی وزارت امور داخله مدعی است که 580 تن از زندانیان طالبان که از زندانها آزاد شدند به میدانهای جنگ برگشتند.
طالبان تروریست در ماه اخیر با تغییر روی کرد خشونتها را افزایش دادند که از اثر از این افزایش خشونتها صدها و هزاران تن از هموطنان ما خسارات مالی و جانی دیدن، تلفات جانی وارد شده برای هموطنان ما و اینا با روی کرده انفجار موتربم ها در برخی از ولسوالی ها باعث تخریب منازل مسکونی، باعث تخریب تأسیسات عامه شدن که خسارات هنگفت مالی برای مردم ما وارد شده و این گروه خلاف تعهد خود تعداد بالای 580 تن از کسایی که یا رها شده بودن در میدانهای جنگ علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگیدن و تعداد زیادشان به هلاکت رسیدن. نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با تمام توان نسبت به تهدیداتی را که طالبان ایجاد میکنن برای از یا پاسخ میدن و اینا به هیچ تعهد خود پابند نیستن. اینا هر روز باعث کشتار مردم افغانستان میشن.
همچنان وزارت امور داخلی افغانستان طالبان را متهم به عهد شکنی نموده، تأکید میکند که این گروه پایبند به هیچ تعهد خود نمیباشند. این در حال است که هیئت طالبان و دولت افغانستان که در دوحه بسر میبرند نوز نتوانستند روی کارشیوه مذاکرات صلح به توافق برسند. خبرنگار رادیو دری کابل.
و اما با خبرها و گزارش‌هایی از مجله دوم خبری با شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در 20 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و با میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار شد گفت در چند هفته آینده راه آهن خواف‌هرات که از محل کمک‌های انکشافی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است افتتاح خواهد شد و یفسود این راه آهن هدیه و کمک بسیار ارزشمندی برای کمک به خروج افغانستان از بنبست خواهد بود. ایشان خاطر نشان کردند ادامه این مسیر از هرات و مزار شریف می تواند ضمن کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی سهل و کم هزینه به آب‌های آزاد و اروپا، بازار جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه را نیز در دسترس آنها قرار دهد. اما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما آقای فیض احمد محمدی مستقر در ولایت هرات. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در رابطه با بحث افتتاح راه آهن خواف هرات که قرار هست تا چند روز آینده افتتاح و به بهره برداری سپرده شود و قرار هست همچنین این راه آهن به بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران هم اتصال داده شود، توضیحات و جزئیات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن‌زاده، وقت شما هم بخیر باشه.
تشکر از شما.
خب همون گونه که شما هم گفتید، خط ریلی حدوداً 200 کیلومتری خاک به هرات در قالب 4 قطعه در حال اعداد و تکمیل است که به گفته سید عبدالوحید قطالی والی هرات، قطعه اون که در تعهد جمهوری اسلامی ایران بوده به پای اکمال رسیده و انشاءالله ما لحظه شماری میکنیم به این که افتتاح این پروژه بسیار مهم و حیاتی را شاهد باشیم.
بله انشاءالله.
پروژه روان خاک به هرات از سالهای 1381-82 شروع شده بود، دارای 4 قطعه هست که 3 قطعه آن از خاک تا ایستگاه شمتیق در ولسوالی غوریان هرات و پس از آن ایستگاه جنو در تعهد جمهوری اسلامی ایران است و کار ایداس قطعه 4 که از این ایستگاه شروع شده به میدان هوایی هرات در ولسوالی گذره میرسد که دولت افغانستان تعهد داره تا او را تکمیل بکنه.
بله.
خط ریلی خاک به هرات علاوه بر این که از لحاظ حمل و نقل داخلی افغانستان بار و همچنان مسافر اهمیت داره،
بله،
از منظر اتصال جمهوری اسلامی افغانستان از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران به آبهای آزاد و حتی کشورهای اروپایی اهمیت بسیار بالایی داره و از سوی دیگر حمل و ترانزیت بار و کالا به کشور افغانستان و در ادامه به کشورهای شرقی آسیا هم برای جمهوری اسلامی ایران میتونه بسیار مهم باشه. پروژه برونمرزی خاک به هرات یکی از بزرگترین پروژه هایی است که جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اجرا کرده و به همین زودی ها به بهره برداری خواهد رسید. این پروژه به دو بخش درونمرزی به طول حدود 77 کیلومتر و بخش برونمرزی حدود 62 کیلومتر تقسیم شده و کار اجرای آن تقریبا به استثناء ایستگاه شمتیق به پایان رسیده که با حدود 40% پیشرفت فیزیکی در دست اهداف است.
بله.
مسئولان راه آهن در ولایت هرات میگویند که قطعه سوم این خط ریلی در افغانستان قرار دارد که حدود 62 کیلومتر است و عملیات ریلگذاری، پلاستریزی و اهداف ایستگاهش انجام شده و عملیات تکمیل خط و جوشکاری باقی مانده که در دست اقدام است.
بله.
قوم‌های مسئول در راه آهن جمهوری اسلامی افغانستان گفتند اگرچه این پروژه هنوز از سوی افغانستان وارد مراحل اجرایی نشده، اما در صورت بهره برداری از فازهای ایرانی این خط ریلی میتوان از خاک تا به ایستگاه جنو با قطار طی کرد و پس از آن با توجه به ساخت جاده مواصلاتی از جنو تا هرات که از سوی وزارت فواید عامه ساخته شده، بقیه راه را با وسیله نقلیه دیگری طی کرد که تقریبا 60 کیلومتر. دولت افغانستان در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که به منظور احداث بخش 4 این خط آهن از همکاری و سرمایه گذاری کشور ایتالیا استفاده کرده. در همین هفته خب ما شاهد بودیم که قطار مسافربری و باربری جمهوری اسلامی ایران به گونه آزمایشی از مرز دو کشور گذشت و وارد خاک افغانستان شد.
درست.
این قطار که حامل مسئولان محلی راه آهن دو کشور بود در ایستگاه روزنه که از توابع ولسوالی غوریان توقف کرد. شهروندان افغانستان این رویداد اقتصادی را مهم ارزیابی کردند و از دولت افغانستان خواستند تا به منظور تسهیل رفت و آمدها و همچنان انتقال بار از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کار فاز 4 راه آهن خاک به هرات به زودی هم انجام بشه.
درست.
مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم بسیار خوشحال هستند از این اتفاق و رویداد مهم و تاکید کردند که با بهره برداری از این خط آهن و آغاز رفت و آمدهای ریلی در کشور میشه گفت که انقلاب اقتصادی هم در این کشور به وجود خواهد آمد و تجار و بازرگانان میتوانند خیلی به راحتی بار و کالا و همچنان مسافر از دو کشور جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بالعکس شاهد باشند و مورد بهره برداری هم قرار بگیره.
بله.
این خط ریلی خیلی به راحتی میشه که گفت که بدون کدام مشکلی و همچنان تحت تدابیر امنیتی بار و مسافر میتونه انتقال بده به افغانستان و مورد توجه همه مردم قرار گرفته. در مقابل حالا ولایات همسایه از جمله فرا و نیمروز هم در همسایگی هرات بسیار خوشحال هستند از این رویداد و تاکید کردند که جمهوری اسلامی افغانستان دیگه این ولایات تقریبا میشه گفت جنوبی افغانستان فراموش نکنه و خط ریلی رو امتداد بده به سمت این ولایات که اونا هم بتوانند از این فرصت استفاده بکنن و خیلی بتوانند به راحتی رفت و آمد بکنن و بارشون انتقال بدن.
بله. آیه محمدی، یکی از مشکلاتی که ممکن هست، یعنی قطعا متاسفانه با توجه به شرایط امنیتی افغانستان در این مسیر وجود داشته باشه، بحث ناامنی های روزافزون در ولایات مختلف افغانستان از جمله در زون غرب افغانستان و تأثیراتش بر این قضیه و سرمایه گذاری هایی که تجار خارجی و یا تجار داخلی میتونن در این راستا داشته باشن هست. آیا در این راستا هم تدابیر خاصی اندیشیده شده یا خیر و تحلیل شما چی است که تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، بدون شک همین مسئله و همین نگرانی در بین مردم و مسئولان مشترک وجود داره و تاکید شده که همه مردم مکلف هستند که از این پروژه ملی که از محل کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان ساخته شده حراست و پشتیبانی و حمایت بکنن. خب شما اما گونه که اطلاع دارید که مسیر اسلام قلعه که از دو قارون به سمت شهر هرات امتداد داره متاسفانه در این اواخر شاهد ناامنی هایی است که عمدتاً مخالفین مسیر دولت افغانستان در مسیر راه ها هستند و بار و کالاهایی که از این مسیر عبور میکنه به هر حال راننده ها را اذیت میکنند و از این موترها باج میگیرند. همین باره باعث شده که دولت افغانستان عکس توجه بکنه به این مسئله که هر چه زودتر راه آهن خواف و هرات فعال بشه تا که چالش های امنیتی هم برداشته بشه. به همین منظور معین اداره ملی راه آهن افغانستان به هرات سفری داشت که همراه زو به مرز جمهوری اسلامی ایران و افغانستان رفتیم. از ایستگاه‌ها بازدید کردند و با مردم و شهروندانی که در همین مسیر زندگی میکنند به خصوص ولسوالی غوریان و زندجان ملاقات هایی داشتند و در روی رهبرهای قومی تضمین سپردند که حتی با جانشان با خونشان هم که شده از این پروژه ملی حفاظت خواهند کرد و به مخالفین و دشمنان صلح و پیشرفت افغانستان اجازه فعالیت های تخریبی را نخواهند داد. اونا گفتند که نیروهای مردمی حاضر هستند که از این پروژه ملی برها دفاع بکنند در مسیر راه ها بخصوص از ولسوالی های ناامن مثل غوریان وقتی عبور میکنه مردم و ساکنین این محل هم تعهد سپردن که از این پروژه دفاع خواهند کرد. معین اداره ملی راه آهن افغانستان خب از این مسیر کنند بازدید کرده و تاکید کرده که نیروهای حفاظت عامه مکلف هستند برای تامین امنیت و حتی نیروهای ویژه تری هم حتی رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا که ایجاد بشه که از راه آهن ملی افغانستان بتونن اینا دفاع بکنن و مواظب برحال از این بار و مسافر باشن.
انشالله. تشکر از شما آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم، فرصتی نداریم. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، پیرامون اهمیت این موضوع و تأثیرش بر بهبود و گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان گفتگویی هم داشتیم ساعت پیش با صفی الله نظری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
خط آهن میان چابهار و هرات و وصل شدن افغانستان از راه خط آهن به چابهار یک در علاوه داشتن ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنان پیوندهی بحث‌های فرهنگی و تاریخی ما میتونه یک ارزش اقتصادی و همچنان یک ارزش تجارتی بزرگی را به کشورهای بین هند، ایران و افغانستان داشته باشه و فراتر از او فرصت‌های اقتصادی در منطقه به ویژه بین ایران، افغانستان، هند وجود داره. از این که افغانستان یک کشور زراعتی هست و مردم آن بیشتر مشغول به فعالیت‌های زراعتی هستند و همچنان نبودی یک راه درست برای انتقال مواد یا محصولات افغانستان و رسیدن آن به هندوستان به ویژه هندوستان و افتتاح یا وصل شدن خط آهن میان با هرات یک راهی است که فرصت‌های ترانزیتی را برای محصولات افغانستان مهیا می‌سازد و همچنان به نحوی وابستگی افغانستان از کشورهایی که نگاه خصمانه نسبت به افغانستان دارند کم می‌سازد و فراتر از او در بحث‌های فرهنگی این میتونه راهی باشه برای وصل‌دهی دوباره مردم همفرهنگ همزبان با کشور دوست ایران و فراتر از او ما میتونیم برای کاهش هزینه های صادرات و همچنان واردات و ترانزیت از این راه یک استفاده بهینه بکنیم.
با توجه به اینکه استاد گفته میشه که این مسیر از لحاظ اقتصادی بصرفه هست و کوتاه هست و همچنین از لحاظ امنیتی میتونه تاثیرات مثبتی را داشته باشه بر بهبود روابط اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان و کشورهای آسیای میانه، تحلیل بیشتر شما را در این راستا میخواستیم جیاش.
بله، کوتاه بودن راه و همچنان کاهش از اینها مسیر مثبتی داره و فراتر از این از نظر تحلیل شخصی من ایران یک کشوری است که از نظر امنیتی کاملا مسئول است و فراتر از او کشوری است که میشه بالایش از نظر کارهای تجارتی با افغانستان به نحوی یا اعتماد کامل داشت و وصل شدن نه تنها راه چابهار بر خط آهن به هرات و همچنان به آسیای مرکزی، اگر در سطح داخلی ایران فضا برای از این مساعد شود که خطوط آهن زاهدان و همچنان جاهای دیگری ایران به این خط وصل شود. این میتونه با کاهش از اینها و همچنان سطح واردات افغانستان از ایران بالا ببره و همچنان هزینه های انتقالات کاهش بده. شما میدانید که انتقالات با استفاده از موترهای باربری هزینه بردار هست و همچنان با اگر راهی وجود داشته باشه که در آینده ما برای کاهش هزینه ها و همچنان برای سهولتی بیشتر راه خط آهن داخلی ایران یا شهرهای دیگر با این خط وصل شود، میتونن که شهروندان افغانستان به خیلی راحتی و آسانی تولیدات ایرانی را به افغانستان وارد بکنن و همچنان افغانستان میتونه به آسانی محصولات خودش را به کشور ایران صادر بکنه. و فراتر از او یک با کاهش از اینها ما میتونیم به خیلی سهولت فعالیت های داد و ستد و همچنان ترانزیت بین هند، افغانستان و ایران داشته باشیم.
بله، آی نظریه که دیگر از استفاده ها و مزایایی که میشه از این خط آهن داشت بحث حمل مسافر هست که گفته میشه از مقصد ایران یا افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی همچون ترکیه و اقیانوس هند هم امکان جابجایی مسافر فراهم میشه و به این ترتیب یک راه جدید ترانزیتی برای ایران و افغانستان و ارزاوری و آمدن اسعار خارجی در کشور هم رونق بخشیده میشه. در این راستا تحلیل شما چی هست و چه تاثیراتی میتونه داشته باشه بر بهبود اقتصاد افغانستان؟
بحث انتقال مسافر و همچنان استفاده از خط آهن یا همچنان کپ میگه در کشورهای دیگه میتونن به نحوی ترینوی یا همچنان مترو بگوین، یک بحثی در کشورهای اروپا و امریکا یک بحثی کهنه هست، ولی اینکه اگر فضای مساعد شود که شهروندان افغانستان و همچنان کشورهای همسایه بتانن با استفاده از خط آهن من حیث مسافر سفر بکنن، یک راه بسیار خوب است. این میتونه از نظر اقتصادی و همچنان آنچه که شما اشاره کردین برای انتقال ارز خارجی و همچنان آمدن ارز خارجی به کشورهای منطقه و همچنان سرازیر شدن داد و ستد اقتصادی، اینها نقش خیلی مهم دارن و فراتر از او به هر اندازه که رفت آمدهای ملت ها آسانتر شود، این میتونه خودش اعتمادها را ایجاد کنه و ایجاد اعتماد سبب میشه که مردم به فعالیت های اقتصادی بیشتر بپردازن. شما میفهمین داد و ستد یا همچنان عدم موجودیت فضای درست در جهت رفت آمد بین ایران و افغانستان و کشورهای دیگه سبب شده که مردم کمتر اعتماد بکنن بالای داد و ستد اقتصادیشان. اگر این سهولت ایجاد شود که مردم افغانستان و کشورهای همسایه بتانن به راحتی و با هزینه پایین رفت آمد داشته باشند، ای بر علاوه که میتونه برای سرازیر شدن ارزهای خارجی و همچنان برای رشد اقتصادی کمک کنه، ای میتونه یک راهی باشه که من باور دارم که روابط فرهنگی و نزدیک شدن فرهنگی ای میتونه اعتماد ایجاد کنه و اعتماد میتونه خودش اقتصاد بسازه و این یک نگاه نیک است و ما چشم برای چنین چیزی هستیم و این میتونه یک نقش اساسی برای رشد اقتصاد در منطقه داشته باشه.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده مشروع اخبار و همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم. به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر.